أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. فلما مهد أرضه وأنفذ أمره اختار آدم عليه السلام خيرة من خلقه وجعله أول جبلته وأسكنه جنته. توفیق است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. باز هم بهرمند و برخورداریم از فیوزات بی نظیر سخنان دلنشین امیر ملک ولایت در خطبه اشباح، خطبه 91 نهج البلاغه. در نوبت قبل که سخن گفتیم اشاره شد که امام پس از بیان مجموعی از رویدادهایی که در زمین رخ می دهد به شکل طبیعی و امر الهی، به این کره رو مستعد می کند برای سکونت فرزندان آدم که شمعی بود از حال و هوای آسمان، حال و هوای زمین، آبها، دریاها، کوها و مهیا شدن زمین برای سکونت انسان. به این نکته اساسی اشاره می کند، یعنی اونچه گفته شد گویا در حقیقت مقدمه است با همه عظمت و طول و عرض برای اون چه که الان در این چند جمله اشاره خواهد شد. فرمود فلما مهد ارضه، پس آنگاه که خدا زمین را مهده، زمین را تمهید کرد. کلمه مهده یا مهدو تمهید همانی است که علم نجعل الارضه مهادا. قرآن می فرماید آیا ما زمین رو مهاد قرار ندادیم؟ یا در جای دیگر می فهمد زمین رو مهد قرار دادیم. مهد و مهاد یه لغت واحدن، یه معنا دارن در حقیقت. مهد به چه گفته می شود؟ سریعا ما در پارسی ترجمه می کنیم گاهواره. چرا این ترجمه رو برای کلمه مهد داریم؟ در لغت عرب مهد به معنای محل آمادگی است، مکان آمادگی، جایی که انسان یه دورانی رو میگذراند، بعد آماده میشه برای پانهادن به خطرات زندگی و حرکت جدی رو در عرصه حیات شروع کردن. این نوزاد آدمی مدتی رو در مهد میگذراند، اونگاه پا رو به شکل جدی به صحن و سرای حیات و زندگی خواهد گذارد. این یه بعد قضیه که به گهواره مهد گفته میشه، مهد رو ترجمه به گهواره میکنیم. دوم این که در گهواره قاعدتاً نیازهایی که این نوزاد دارد و این فرزند آدم داره مهیاست. به همین خاطر به گهواره مهد گفته می شود. مهد معادل گهواره است که این معنا مناسب تره به لحاظ معنای لغوی و حقیقت لغوی. پس مهد یعنی جایی که انسان شرایط برای زیست او مهیاست. یک، دو، آدمی رو مهیا می کند و آماده می کند برای گام ها و قدم های بعدی. به همین خاطر علم نجعل الارض مهادا، خداوند زمین رو مهد قرار داده است. یعنی هر آنچه که انسان ها نیاز دارند در این زمین پیش بینی شده است، آنی که تا الان، تا قبل از این فراز سخن امیرالمؤمنین در طی 14 نوبت قبل و جلسات پیشین این خطبه توضیح دادیم. دوم این که این زمین مهد است، چون ما را آماده می کند برای گام های بعدی، حیات های بعدی و منازل بعدی که پیش رو خواهیم داشت. امیرالمؤمنین فرمود فلما مهد ارضه، پس آنگاه که زمین رو تمهید کرد، اصلحه و سواه، مهیا کرد، آماده کرد، شرایط رو پیش بینی کرد، سفره کاملا افکنده شده و مهیا، و انفذ امره، و خداوند امر خودش رو و فرمان خودش رو در زمین نافذ و جاری کرد یعنی چه؟ یعنی قواعد، قوانین طبیعی رو حضرت باری تعالی در زمین جاری و حاکم کرد. از گرانش بگیرید تا بقیه قواعدی که در عالم شیمی و در عالم فیزیک و در بقیه علوم طبیعی ذات حق جاری و ساری فرموده است. تمام قوانین تکوینن پیش بینی شده و جاری و ثابت، همان که بخش از سنت های الهی است که ولن تجد سنت الله تبدیلا، و تغییر و تبدیلی هم ندارد تا قیام قیامت که زمین باشد آب در 0 درجه یخ میبندد و در 100 درجه تبخیر میشه. انفذ امره، امرش رو خداوند سبحان جاری و نافذ در زمین کرد. حالا با همه آمادگی و با تمام ساز و کارهای جریان حیات در این کره خاکی، اختار آدمه، خداوند پس از این اتفاقات و مهیا شدن آدم را اختیار کرد. علیه السلام امیر المومنین فرمود که درود خدا بر آدم باد، خیرتن من خلقه، خیره ای از میان خلقش گزید و آدم رو اختیار کرد. کلمه اختیار یعنی طلب الخیره، یعنی طلب المختار، یعنی مختاری رو، انتخاب شده ای رو گزیدن و برجسته کردن. خب این تعبیر، تعبیر بسیار دلنشین عمیقی است که امام در مورد آدم و سردودمان این نسل و این بشر مطرح می فرماید. کلمه خیره هم که امام به دنبال اون میارن، اختار آدم علیه السلام، خیرتن، خود واژه خیره و همان مختار به معنای من فضله، کسی که تفضیل و برتری به او نسبت به دیگران داده شده است. سرجمع سخن امام به اختیار آدم به عنوان خیره در میان مخلوقات، اگر به پارسی سر بگوییم یعنی نخبه گزینی، برجسته گزینی. خداوند در میان مخلوقاتش یه پدیده‌ای رو و یه موجودی رو انتخاب کرد به نام آدم و اون رو برجسته و برتر از بقیه موجودات قرار داد. اون رو خیره و انتخاب خودش به عنوان یه موجود برتر و برجسته در میان پدیده‌های خلقت قرار داد. اختار آدم علیه السلام، کلمه علیه السلام را هم امام مطرح می فهمند که مشخص باشه که مراد از کلمه آدم همون آدم معهود و مشخص و همون نبی بزرگ الهی است و کسی است که به اصطلاح نسل و دودمان بشر به او باز می گردد و به تعبیر ما آدم ابوالبشر است. مثلا خیارتن من خلقه، در توضیح ادامه میدن و میفهمن که و جعله اول جبلته، و قرار داد خداوند آدم را اول جبلته. کلمه جبله از ماده جبله در اصل به معنای رسوخ و ثبات است. به کوه اگر جبل گفته میشه به دلیل چیست؟ استواری و رسوخ و پایداری کوه است. به فطرت و خلقت جبلت گفته میشه، جبلت گفته میشه، و در اینجا مراد از جبلت یعنی همون مخلوق بودن و خلقت. امام میفهمد و قرار داد خداوند آدم را اولین مخلوق خیش، اولین مخلوق خود قرار داد. خب این تعبیر به اولین و نخستین در مورد آدم به نظر میاد که میتواند دو معنا داشته باشه. یک، اولیت به لحاظ شأن و رتبه است. بله، با توجه به کلام پیشین که خداوند اشاره می کند که آدم رو اختیار کرد به عنوان خیره، به عنوان یک نخبه برجسته برگزید در میان پدیده ها و موجودات خودش، این اولیت و نخستین بودنی که در اینجا مطرح می شه به لحاظ شأن و مقام تناسب بیشتری دارد. اینکه امیر المومنین صراحتاً بازگو می کند که در میان همه مخلوقات خداوند یه اولی رو انتخاب کرد، یه اولی رو گزید و قرار داد به نام آدم. اولیت آدم به لحاظ شأن و منزلت، همونی که ممکنه گاه از اون تعبیر به ولو عرض کردم گاهی خدمت دوستان، ما عین این تعبیر رو در لسان معصوم و در تعابیر دینی نداریم، در معارف دینی، اما مشابه این تعبیر امام همین رو می رساند، اشرف مخلوقات. اگر الانگاه به انسان اشرف مخلوقات گفته میشه، نزدیک به این سخن امیرالمومنین که اول خداوند قرار داد آدم را، اول جبلت، این اولیت همون برترین و نخستین بودن رو نسبت به آدم میرساند. خب این تعبیر، تعبیر بسیار زیبا و عمیق و تکان دهنده است که شواهد اون رو هم در قرآن پیدا میکنیم. هنگامی که ذات حق در کلام خودش نفخت فیه من روحی میگوید و تعبیر روح خود رو، روحی که چنین شرافتی دارد که منتسب و متصل به ذات حق است، به این آدم اهدا میکند، به این موجود اهدا میکنه. و هنگامی که از او تعبیر به احسن و تقویم دارد در خلقت این بهترین و نکوترین خلق رو به این موجود خداوند سبحان نسبت میده، هنگامی که تبارک الله رو در خلقت او حضرت حق بازگو میکند، همه این شواهد رو که کنار هم بگذارید همین است که وجود و مبارک امام مطرح میکند. میفرماد و جعله اول جبلته، این به مقامی میرسد که دیگه این مقام نیست مگر نیجائلون فل ارض خلیفه، مقام خلیفت اللهی و خلافت و نیابت از حضرت حق. چرا؟ داده هایی که خداوند سبحان به این موجود داده است اقتضا می کند که چنین رتبه و مقامی رو داشته باشد و اون فضیلت و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا و اون فضیلت و برتری برای این موجود تثبیت میشه. یک عقلانیتی است که به این موجود داده است، یعنی در یک کلمه اگر بگیم زیباترین تعبیر همون آیه 73 سوره مبارکه به اصطلاح احزاب است و انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال، اون امانتی که کوه و دشت و آسمان و تمام خلقت تاب نداشتن که تحمل کنن، این موجود به این انسان تحمل اون میکنن. حالا اون امانت عقلانیت انسان است، نیرو و قوه عقلی که خدای سبحان به انسان داده است که از درون اون خلاقیت و همه مسائل برون میاد. دو، مقام ولایت الهی است که خداوند به انسان داده است و این انسان رو ولی خودش کرده است. نفس خود اون مقام امانت حتی با ویژگی ها و زیر مجموعه هاش که السلام علیک یا امین الله فی ارضه، و از انسان یه امین خدا در زمین ساخته است. دیگه اگر به دنبال اون بقیه اقوال رو هم که بیدلیل نیست مطرح کنیم در ذیل کلمه امانت، بسیار بجاست. اگر تکلیف است، تکلیفی که انسان ها دارند، هیچ موجود دیگری چنین عرض و طولی در تکالیفش وجود نداره، این پهنه رو نداره، این جرفا رو ندارد. و اگر عشق رو بگوییم که هیچ موجودی به مقدار انسان طعم عشق رو بین خودش و بین ذات حق و بین خودش و پدیده‌های خلقت نچشیده است و ندیده است، دیگه اون اوج کار و زیبایی کار رو بهتر متوجه میشیم، اون مقام اولیتی که امام مطرح میکنن. پس برابر این امام تصریح دارن که جعله اول جبلته و مراد از اون، اون جایگاه برتر و فراتری است که انسان در میان مخلوقات الهی دارد. احتمال دوم، اگر اول جبلته رو به لحاظ خود شخص آدم بدانیم نه جنس آدم و فرض آدم و بنی آدم، اینجا اول میشه فرد اول بودن، یعنی و قرار داد خداوند این آدم را اولین مخلوق در جنس خودش، در نسل خودش و در به اصطلاح دودمان خودش، یعنی اون رو سر سلسله قرار داد. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما رو از یه زن و مرد آفریدیم. نه، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، ما شما رو از یه نفس واحده آفریدیم. این که اول دیگه، پس اول است و به دنبال اون بقیه فرزندان این نسل میان. خدا او را اولین جبله در این نسل قرار داد، همه ما با آدم باز میگردیم، آدم پیشینه نداره، به جایی بر نمیگردد و به دنبال اون همه این نسل تا امروز 7 میلیارد الان هم همه بازگشت به این شخصیت و این انسان مشخص و معین داریم و میبریم. خب دیگه اگر این معنا باشد که این معنا هم دقیقا درسته، مطابق با آیات شریفه قرآن، مطابق با بقیه متون دینی ماست، این فهم دومی هم که از سخن امیرالمومنین ارائه کردم، دیگه در این صورت مشخص است که امام مطابق نظریه‌ای که در قرآن تثبیت شده است و انسان رو سرسلسله این نسل موجود روی زمین میدونه. این نسل های موجود تصریح میکنن به این نکته و بالاخره دیگه مباحثی مانند داروینیسم یا تبدل انواع و امثال اینها دیگه به کنار میرود، محو است و همان گونه که با قرآن سازگاری ندارد، امیرالمؤمنین هم ناسازگاری اون رو الان بازگو میکنن و مشخص میکنن. انسان موجودی است مستقل، هیچ دخلی به پدیده‌های دیگر خلقت ندارد، هیچ تبدلی در جنس و نوع اون نیست که بخواد امروز سیری رو طی کند و به اینجا برسد، بلکه یه موجود مستقل است در آفرینش الهی. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. همان گونه که آدم پدر ندارد، مادر ندارد و به نسل پیشین متصل نمیشه، عیسی هم از این جهت به آدم شباهت دارد، چون پدری برای عیسی ابن مریم متصور نیست. خب آیات مثل این فراوان که این نکته رو اثبات میکند و اعتقاد دینی ما هم بر اساس آیات شریف همین است. این معنای دومی که از سخن امیرالمؤمنین استفاده شد، هر دو معنا قابل بهره برداری و کاملا متقن. و جعله اول جبلته و اسکنه جنته. خب این آدم رو خداوند برگزید، یه نخبه ای رو در میان همه موجودات با شرافت کامل، و او را اولین مخلوق خودش قرار داد به لحاظ منزلت و به لحاظ سیر تاریخی. و اسکنه جنته، اما این آدم رو که آفرید و با این جایگاه قرار داد، او را در جنت خیش ساکن کرد، قرار داد. بدیهی است کلمه جنت رو ابتداعا خب ذهن آشنای با ژرفای حقایق تفسیری کلام الهی ممکن است این جنتی که میشنوید بالاخره یاد همون میافتد که پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت. یعنی جنت رو زود تفسیر کنیم به روضه رضوان. به حالی که بارها خدمت دوستان گفتیم اشاره شده است، مدلل مستدل معذر بارکتون جلد دوم مشکات آیه 30 به بعد تفسیر سوره مبارکه بقره مفصل اونجا نوشته شده است که خیر، مراد از این جنت به ده ها دلیل مینوی جاودان و روضه رضوان نیست، بلکه مراد از این جنت جنت است، یعنی بوستان. اون بهشت موعودی که جنت الخلد است زمانی عزیزان پذیرش میکند که اعلام قیامت شده باشد و قیامت برپا. تا زمانی که قیامت اعلام نشه این بهشت هیچ پذیرشی نداره، درپای اون بروی کسی باز نمی شود اصلا به طور کلی. خب پس این که بحث قیامتی نیست در کار که بحث بهشت باشد. دو، این که اگر کسی وارد این بهشت شد دیگه خارج نمیشه و ما و منها به خارجینه، دیگه خروجی ندارن. در تفسیر عرض کردیم بهشت درپای ورودی داره اما درب خروجی نداره الحمدلله، برخلاف جهنم الحمدلله که هم ورودی داره هم خروجی داره جهنم. اما بهش چنین جایگاهی است بر اساس آیات و بقیه شواهد ما. و مسائل دیگری امثال اون، بهش جایگاهی نیست که در اون وسوسه شیطان ره داشته باشد، و حالی که الان میبینیم که بالاخره ماجرا چه خواهد شد. بنابراین همون گونه که قول سباب احتمالا همین است، مراد از این جنت یه فضایی است به تعبیر خود معصوم هم در همین زمین که ابتداعا آدم تحت الحفظ تمام نیازهای او پیش بینی شده و میهمان سفره الهی است بدون هیچ زحمت و رنج و عنایی. اسکنه جنته، خب خداوند هم در قرآن گفت یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، جناب عالی و سرکار خانم در این جنت ساکن باشید. و ارقد فیها اکله، و در این جنتی که آدم ساکن بود خدا ارقد فیها اکله. اکل ما یو اکل، چیزی که میخورد، رزق هست، لذت میبرد. خدا رزق و روزی و خوردنی ها و نوشیدنی های آدم را ارقده. ارقده همانیست که فکلا منها حیث و شئتما رقدا. خداوند در قرآن فرمود با آدم و حوا گفتیم بخورید هر جور که دلتون میخواد با کمال رقد. رقد به معنای از سعه، به معنای وسعت، سعه، گستردگی، گشادگی، فراوانی. و خدا در اون جنت همه چیز رو بی‌محابا بی حساب برای آدم مهیا و فراوان کرد و ارغد فیها اکله و او از الیه فی مانها. چقدر زیباست امیرالمومنین در یه چند جمله کوتاه با کلمات زیبای دلنشین ملایم لطیف دارن یه حکایت عظیم آغازین خلقت رو مطرح میکنن، چقدر موجز و زیبا و جامع و مانع. و او از الیه فی مانها او از با رزه، این وعظ با تازا نیست، این با رزه، اما همون معنا رو داره، به معنای سفارش. او از توهو به معنای امر توهو و وسی توهو، امر کردن، توصیه کردن، سفارش کردن. و خداوند سفارش کرد به آدم فیمان هاهن، در مورد اون چیزی که نهیش کرده بود تأکید کرد به آدم، سفارش کرد. پس بنابراین یه نهی به آدم در اون جنت و بهشتی که بود، همون جنت و بوستانی که بود، یه نهی بهش شد و اون نهی این بود: لا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید، شما خانومت به این درخت نزدیک نشید، لا تقرب، که اگر این کار شد فتکون آمن از ظالمین، در اون صورت از ظالمین خواهید بود. به دنبالش هم عواقب گفته شد، این میشه همین کلامی که امیرالمومنین فرمود: او عز الیه فی مانها. یه نهی از سوی خدا آمد و در این نهی سفارش و تأکید شد، پایان اون هم گفته شد که امام در ادامه میفرمایند: و او از الیه فی مانها و اعلمه، و خدا آدم را آگاهانید و به آدم این آگاهی و اطلاع را داد: ان فل اقدام علیه تعرض لمعصیته، که اگر اقدام کند بر این منهی عنه، یعنی از این درخت بخورد و از این شجره، به اصطلاح شجره منهیه ممنوعه، استفاده کند و بهره برداری کند، اگر این کار را انجام بده متعرض معصیت الهی شده است، یعنی خودش رو به دام معصیت گرفتار کرده است. خیلی تعبیر امام هم زیباست، بعد تعرض لمعصیته، خودش رو در معرض معصیت الهی قرار داده است با ارتکاب این نهی خداوند و اقدام به نسبت به این نه. بعد این جمله بعدی امام خیلی مهمه، در فهم معنا خیلی تأثیر داره: ول مخاطرت به منزلته، و با آدم اعلام کرد: آدم اگر از این درخت بخوری مخاطره در منزلتت پیش میاد. آدم تو اول جبلته هستی، تو در اون جایگاه بلندی، مقام خلافت رو خداوند به تو ارزانی میکند، با همه این زیبایی ها و شکوهمندی خلقت تو شکل گرفته است، اگر از این درخت بخوری یه مخاطراتی در این منزلت تو پیش میاد، در این جایگاه و موقعیتی که الان هستی یه تنزل ایجاد میشه، یه مخاطره پیش میاد، خطراتی برات ایجاد میشه و یه تنزلی خواهی داشت. خب مشخص میشه با توجه به این جمله به اصطلاح دومی که اشاره کردیم، اون معصیتی که امیرالمومنین در اینجا می‌فرمایند چیزی است که موجب تنزل یا بگوییم موجب مخاطره در وضعیت موجود آدم است. لازمه اینجا داخل پرانتز خدمت عزیزان بازگو کنم، ولو اینکه میشه ارجاع داد به تفسیر، اما در مختصری اجمالا عرض می‌کنم منظرم رو. خب لحن و سیاق عبارت همونی است که در کلام الهی و در قرآن هم می‌بینیم، که خداوند گفت نخورید و الا اگه این کار رو بکنید خب ظلم به خودتون کردید و تکونا من از ظالمین. اینجا به کسی ظلم کردن دین ها، کسی نیست که آدم و همسرش در اون جنت به او ظلم کنن، حق اون رو بخورن، به خدا هم ظلم نمی کنن چون شرک بالله ندارن که. پس این ظلمی که اینجا مطرحه که قرآن میگه چه ظلمیه که اگر از این درخت بخورید ظلم میکنید، به کی ظلم میکنن؟ ظلم تو نفسیست، به خودشون ظلم میکنن، یعنی اون موقعیت رفاه و جایگاهی که دارند از اون موقعیت کاسته میشه، این میشه ظلم تو نفسی، ظلم به نفس. بنابراین این همون بحثی است که خدمت دوستان اشاره شده، اگر امیرالمومنین صحبت از معصیت میکنن، این معصیت به معنای حتک حریم الهی، به معنای کبیر و صغیره نیست، یعنی اون معنای شرعی معصیت رو اینجا نداره، به دلیل که هنوز شریعتی نیومده. تازه آدم بعد از این که هبوط پیدا میکند، بعد اینجا بهش وحی میشه، بعد میشه پیامبر، بعد به معنایی میشه عرض به خدمتون شریعت مدار میشه، صاحب شریعت میشه، صاحب امت میشه و امثال اون. هنوز بحث کبیره و صغیره و این مسائل مطرح نشده. لحن و سیاق رو نگاه کنید، همان است که دقیقاً مطرح میشه گاهی از زبان بزرگان و درست هم هست. حالت نهی امر ارشادی است، یعنی اینکه شما محضر این پزشک محترمید و به تو توصیه میکنه، میگه من به شما میگم، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. عزیز من اگر زیاده روی کنی، اگر بیش از این مصرف نمک داشته باشی، من دارم هشدار میدم که فشار خون چنین اذیتت میکند و آزارت میده. بس بنابراین ما گفتیم به شما، حالا دیگه این نهیش میکنه از خوردن نمک، اما اگر بخوره چه اتفاقی میفته؟ سلامتی به مخاطره کشیده میشود. اینجا معصیت این پزشک نشده به معنای معصیت و گناهی نشده، اما خب یه خلافی انجام شده، نتیجه اون هم صدمه خوردن و ظلمت نفسی به خود این انسان است. دقیقا این صحنه رو ما در رویارویی ذات حق با حضرت آدم میبینیم. امیرالمومنین فرمود که و المخاطرت به منزلته، و اعلام کرد خدا با آدم که اگر این نهی رو مرتکب شدی، بدون خودتو در معرض معصیت و خلاف قرار دادی و نتیجه هم آن می شود که در منزلت و جایگاهی که داری مخاطره پیش می آید. آقای آدم تو اول جبلته هستی. پس این توقع و انتظار هست. چقدر زیباست، من ذهنم خارخار می کند که بالاخره برگردم به این سخن حکیمه بلند آواز توست، که چقدر نکته سنجانه از سخن امیر المؤمنین وام گرفته است. نخستین فکرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار. تو نخستین فکرتی، تو نخستین. اصلا تعبیر نخستین از کجا اومده که فردوسین رو به کار میبرد؟ از کلام امیر المؤمنین است که اول مینامد. خب تو چنین جایگاهی داری، در این جنت هم هستی، این امر و نهی هم هست، این نهی هم هست. اگر شما مرتکب این نهی شدی، آن می شود که جایگاه تو به تزلزل کشیده میشه و مخاطراتی برات پیش میاد. فاقدم علی ما نهاه عن. آدم اقدام کرد، اقدم نسبت به آن چه نهی شده بود اقدام کرد و عمل کرد، یعنی فاکلا منها، خوردند. این زن و شوهر بلاخره یه شکم سیری از اون شجره منهیه نوش جان کردند و بلاخره فعقدم علامانها هن. یک جمله تکاندهنده امام می فرماید، ادامش بگم برمیگردم به نکته اخلاقی رو بازگو میکنم. موافاتن لسابق علمه، آدم خورد از اون درخت منی. موافاتن لسابق علمه، این مطابق علم سابق الهی بود، یعنی بر اساس علمی که خداوند داشت که آدم از این درخت میخورد، آدم از آن درخت خورد. چیز خاصی نشد، یعنی خدا میدانست که این اتفاق میفتد و مطابق علم الهی از این درخت خورد. خب چرا این جمله را امیرالمومنین میفرمایند؟ آیا این جمله مقداری شبه افکنانه نمیشه در ذهن بعضیا که سوء استفاده کنن یا راهزنی فکرشون باشه از این جمله‌ای که امام مطرح میکنن؟ آیا به ذهن بعضیا نخواهد رسید پس بنابراین سناریوی از پیش تدوین شده و تنظیم شده است که آدم مجری آن است و همان میشود که سرمنشأ شبهه دراز و طویل تاریخی جبرگرایانه باشد که می خوردن من حق ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود؟ آیا این همون نمیشه؟ همچنین چیزی پیش نمیاد؟ بله ممکنه این شبه پیش بیاد، اما بذارید دقیق این رو همینجا کوتاه اما کافی خدمت عزیزان بازگو کنم این نکته رو. امیرالمومنین میفهمد که اتفاقی که افتاد خدا میدانست، مگر میشود خدا نداند؟ مگر این تصور هست؟ ان الله بكل شيء عليم، خداوند که به کل شیء علیمه. پس بنابراین هیچ تصوری نیست که از علم الهی خارج باشد، هیچ ذهنیتی نیست که از علم الهی خارج باشد، چه تحققی که از علم الهی خارج باشد. مسلم این چنین است. و اگر ذات حق نمی دانست که آدم چه کاری انجام میده، یعنی در خلقت خدا یه امر غیر پیشبینی شده اتفاق افتاده بود و اینکه خیلی نقصان بزرگی بود برای آغاز و انجام خلقت غیر پیشبینی شده نسبت به ذات حق. پس خدا نقشش در اینجا و علم الهی نقشش کجا بود؟ مسلم ذات حق همان گونه که اون حرکت رو روز اول میدانست، تمام حرکات و سکنات و تمام لحظات زندگی ما رو هم تا پایان میداند، اون چرا که ما عمل میکنیم. خب وقتی این بحث مطرح میشه به این توسعه علم الهی و این عظمت علم الهی، عرض کردم ممکنه اینجا شیطان میاد و اون وسوسه رو میاره کما که اومده است و اشاره هم کردم و مطرح شده است. به هر دلیلی هم بزرگان مطرح میکنن این رو، که البته خب بزرگان اهل فضل میخوان پاسخش رو مطرح کنن. و این چی میشه پس؟ بنابراین اگر خدا میدانست که آدم این چنین میکند، پس این علم الهی چه نسبتی با فعل آدم داره؟ آیا این موجب عمل آدم نشد که آدم از این درخت بخورد؟ خیر. ببینید در قرآن بعد از اینکه این اتفاق افتاد خطاب میکند که آقای آدم، علم انحکما انتلکم الشجره، مگر من نگفتم به شما که نهیتون نکردم که از این درخت نخورید؟ یعنی مؤاخذه میشه. اگر آدم یه عملی رو بر اساس قاعده مجبورانه انجام بدهد، مؤاخذه کردنش میشه چی؟ میشه ظلم، میشه غیر حکیمانه، غیر عاقلانه. خداوند به مجرد این که آدم خورد مؤاخذهش میگه چرا خوردی؟ خب آدم میتوانست بگه خدا بنابر علم تو من خوردم، بس مشکلی پیش نیامد. خدا هم بگه خیلی ممنون، خدا حافظ، تمام. مثل ما بگه خدا، ما بگیم آه چرا خوردی؟ چرا گناه کردی؟ چرا اسیان کردی؟ بگیم خدا تو که میدونستی ما اسیان میکنیم وقتی ما را آفریدی، پس ما اسیان کردیم. خدا هم بگه خب خدا پدرتون بیامرزد، ماجرا تمام شد، همتون برید یک سن تو بهشت و مشکلی هم نیست. خداوند مؤاخذه میکند آدم را و آدمیان را و انسانها را در قبال اسیانشون. پس مشخص میشد انسانها، آدم از همون روز اول همین نمونه، با چه خصوصیتی این کار رو انجام داد آدم رفت از درخت خورد؟ با خصوصیتی به نام اختیار، اختیار و اراده. اختیار کرد، انتخاب کرد، خورد آدم و حوا. ما هم اختیار میکنیم و انتخاب میکنیم، اسیان رو متاسفانه گاه بر طاعت انجام میدیم. اگر خداوند سبحان هم علم داره، به این اختیار ما علم دارد. یعنی خداوند میداند که آدم بر اساس اختیاری که به او داده شده است چنین چیزی رو انتخاب میکند. خب آیا این علم الهی با انتخاب آدم تعارضی داره؟ خیر. او بر اساس اختیارش انتخاب کرده است، اما ذات حق میدانه. بلکه خیلی سطحی و ساده سطحی که عرض میکنم، یعنی زودرس به ذهن مطلب رو عرض کنم. من خب میدونم که خیلی از دوستانی که از در وارد میشن در این جلسات تفسیر یا نهج البلاغه که خدمتون هستیم، دقیقاً کجای مجلس مینشینند، بدون تخلف هم همونجا مینشینند، یعنی میدونم کدوم صندلی مینشینند، صندلی اول از کدوم طرف، یا میدونم جاشون ثابت. خب امشب هم الان میبینم اون عزیزانم سر جای خودشون نشستند، و آیا علت انتخاب اون صندلی اول از دوست عزیز من علم منه؟ نه، ایشان با اراده خودشون اومده رو اون صندلی که میشستش نشسته. نمیخوام اسم ببرم، حتی حالا ممکنه اسم ببرم بگم فلان کس فلان کس از عزیزان خودم، دقیقا میدونم اینو، اما علم من که جا برای اونها انتخاب نکرد. خب این علمیه که این معلم داره نسبت به عزیزان خودش. حالا میلیاردها میلیارد توسعه بدید این علم رو، میشه علم خداوند به رفتار و انتخاب ما، که هیچ از آن جبری و هیچ کرهی برون نمی آید. مطلب روشن، خواستم یه توضیحی هم اینجا گفته باشم که ناتمام. امیرالمومنین به این علم خدا اشاره میکنن به دلیل عظمت و جایگاه و این که در خلقت و آفرینش امر غیر پیش بینی شده و نامعلومی برای خداوند سبحان وجود ندارد. مبافاتن لسابق علمه، خب این کار انجام شد دیگه، این کار که انجام شد فاحبطهو بعد توبه، خداوند آدم را حبط کرد. گفتیم که احبطوا منها جمیعا، به تعبیر قرآن سوره مبارکه طه گفتیم هبوط کنید، هبوط کنید. واژه هبوط به معنای به زیر آمدن، یعنی هبوط ممکنه هبوط فیزیکی باشه، ممکنه هبوط شأنی و مقامی باشه. کدومی کلان اینجا تناسب داره با سخنان امیرالمؤمنین؟ امام اگر نفرمودن اگر بخوری توصیهش کرد، بهش آگاهی کرد که مخاطره به منزلتت پیش میاد، جایگاهت تنزل پیدا میکند. پس مراد از این هبوط چیه؟ هبوط شأنی است، هبوط مقامی است. آدم از اون جایگاهی که دیگه هیچ رنج و مشقتی نداشت و آرام در نظر الهی بود و تمام امور رتق و فتق می شد و هیچ مشکلی نبود، تنزل پیدا کرد. دیگه آمد و شد زندگی که سراسر اون رو امیرالمومنین در جملات بعدی عجب شفاف و زیبا و با شهامت به تفسیر میکشن که خواهیم خواند و بررسی میکنیم امشب انشاءالله. فاحبته، خداوند از اون جایگاهی که بود آدم رو هبوط کرد و شأن اون پایین. اما بعد از توبه میفهمد، بعد از توبه خیلی نکته هم نکته دلنشینی است. بله، آدم و حوا به گزارش قرآن هنگامی که مورد مؤاخذه الهی قرار گرفتن پذیرفتن، دست و بالا آوردن، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. تمام، خدای قبول داریم ما خلاف این خواسته و پیشنهاد و امر تو عمل کردیم و اگر الان مشمول غفران و رحمت تو نباشیم معتقدیم که واقعا خسارت دیده ایم. پذیرفتند، اقرار، اعتراف، مقرن، مزعنن، معترفن، بعدم گفتن لا اجد مفرن مما کان منی، هیچ پناهی جایی هم نداریم، اگر تو این کارو نکنی چنین میشه. به پاس چنین رفتار با شهامت عاقلانه زیبا فکورانه که آدم نشان داد که پذیرفت اشتباه و خطای خودش رو و وعده جبران داد، تصمیم جبران جدی گرفت و نشان داد این عزم جزم خودش رو، خداوند سبحان هم او را پذیرفت. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه، خداوند سازوکاری رو به آدم آموزش داد که میراث بزرگ او برای فرزندان او شد که بر اساس اون آموخته اومد و به سوی خداوند بازگشت و توبه کرد. فتاب علیه، خدا هم توبهش رو پذیرفت و کاملا مقبول شد. امام میفهمند که فاحبته بعد از توبه، بعد از این توبه هبوط. خب حالا اینجا خیلی زیباست کلام دلنشین امیرالمؤمنین. اینها از موارد نقضیه که در سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد مطرح شده که بسیار عمیق و قابل تأمل است. لیعمر ارزه به نسله، خدا آدم رو هبوط کرد، فرستاد، آمد و بالاخره اون شأن و جایگاهش کاسته شد و دیگه بنا شد در زمین خودش کار خودش رو سامان بدهد. میفهمد لیعمر، این لامی که در اینجا اومده است لام اون الان منجر میشود به چی؟ الان که هبوط پیدا کرد منجر به چی میشه؟ خواسته خداوند از آدم چیه الان؟ لیعمر، تا عمران کند و آبادان کند زمین را با نسلش، یعنی به همراه نسلش آدم شروع کند و بعد به بنی آدم و فرزندان خودش آموزش بده بیان در زمین عمران و آبادانی ایجاد کند، زمین رو عمران و آبادان کند. خب این عمران و تعمیر و آبادانی که مطرح میشه اینجا هم عمران تکوینی است هم عمران تشریعی است، یعنی هم به لحاظ طبیعی هم به لحاظ تشریعی و دینی. در توصیه پیامبران الهی همیشه این جمله رو میبینید که ولا تأسوا فی الارض مفسدین، نکنه انسانها در زمین به فساد بپردازید، سعی در فساد بکنید، تباهی ایجاد کنید در زمین، تخریب در زمین. لیهلک الحرث و نسل، نکنه نسل را، حرث را، منابع زمین رو به فساد و تباهی و نابودی بکشید. بعضی این کار رو میکنن مخالف خط پیامبران الهی، مخالف آموزش و خواسته خداوند به انسان. یسعون فی الارض فسادا میشن، شدت فساد در زمین. این تعابیر که در قرآن به کار میبره بعضیش تکوینی است بعضی تشریعی است، یعنی در هر دو حوزه است. خداوند خواست که آدم و نسلش زمین را آبادان کنن، یک به لحاظ طبیعی یعنی واقعا از فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که خدا بهشون داده است و در زمین قرار داده است بهترین بهره برداری بکنن و بر اساس شکر نعمت‌های الهی روز به روز عمران و توسعه و شکوفایی بیشتری در منابع الهی ایجاد کنن. خاص که بیان دین‌ها رو زمین و در این بستر مهیا و گاهواری که ذات حق براشون قرار داده است رشد کنن، توسعه و شکوفایی بیشتری رو عمران به آبادانی و تخریب نکنن، تباهی ایجاد نکنند، نجنگند با زمین، ستیزه نکنند با گیاهان، ستیزه نکنند با حیوانات، این منابع طبیعی و این اکوسیستم رو زیر رو نکنند، تباه نکنند. همه اینها از کلام امیرالمومنین استفاده میشه عزیزان، خیلی مهمه. یعنی اینها رو جزو اون اهداف اولیه حضور انسان در زمین امام داره مطرح میکنن. این تعابیر رو نداریم جایی به این زیبایی و به این عمق که تاکید امام است. دوم، عمران و آبادانی تشریعی است که شما ببینید انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، امارت میکنن مساجد خدا را کسانی که ایمان به خدا آوردن، روز آخر آوردن، چه و چه. این کدوم عمرانه؟ یعنی ساختن مسجد فقط؟ در روایات داریم نه، این بهره برداری درست معنوی از مسجده، کسانی که میان شکوه میدن حضورشون، اقبالشون و چه تغییری و چه حالی ایجاد میکند، حال و هوایی ایجاد میکند. اینم همینه عمران زمین، حسن استفاده انسانها از نعمتهای الهی، تعالی معنوی انسانها. اومدن بشر که در این بستر و در این زمین انسانها اومدن یه تعالی و شکوفایی پیدا کنن به لحاظ مادی و به لحاظ معنوی. این تعبیر زیبای امیرالمؤمنین است، لیعمر ارضه به نسله. خب این لازمش نیاز به اینه که انسانها راه رو درست بشناسند، مسیر رو درست بدانند که بتونن به اون عمران و آبادانی مادی و معنوی درست برسن و با این عمران و سرمایه مهیا گامهای بعدی و جهانهای بعدی رو طی کنن. اما این یک لوازمی داره، لیقیم الحجت بهی علی عباده، و تا آنکه خدا اقامه کند به وجود آدم حجتش را بر بندگانش. یعنی دو، اینکه آدم اومد که پیامبر باشد، صاحب حجت باشد. یعنی انسان‌ها در این مسیر و عمرانی که در زندگی دارن نیاز به چی دارن؟ علائم دارن، نیاز به چراغ راهنما دارن، نیاز به جلوداران دارن. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. آدم آمد تا حجت و دلیل خدا برای عباد و بندگان الهی در طول زمین و زمان باشد. و ولم یخ لهم بعد ان قبضه مما یؤکد علیهم حجت ربوبیته و یصل بینهم و بین معرفته. وای چه دلنشین است. و خداوند بعد از آدم، بعد از اینکه آدم رو قبض کرد و جان آدم رو گرفت، لم یخلهم، خالی نگذاشت این عباد را و این بندگان را از آنچه که یؤکد علیهم حجت ربوبیته، از آنچه که تحکیم می کرد و استوار می کرد بر ایشان حجت ربوبیت خودش رو و ادله ربوبیت و تربیت خداوندی را. یعنی یکی بعد از دیگری از آدم نوبت چه شد؟ نوبت 124,000 نبی و پیامبر، ارسال رسول، انزال کتب، آمدن پیامبران الهی. بعد از آدم امیرالمومنین فرمود خداوند آنی به کمتر از آنی وا نگذارد جامعه بشری رو، و این حجت ها و این دلیل ها رو فرستاد، اومد تحکیم کرد تا تربیت و ربوبیت الهی برای بشریت محقق بشه و انسان ها بدونن تو این بستر آمده، تو این زمین مهیا چه باید بکنن، چطور عمران کنن، چطور جانشون آبادان کنن، چطور زمینشون آبادان کنن، چطور زمانشون آبادان کنند. اومد و راه رو خداوند سبحان برای بشریت روشن کرد و یک به یک پیامبران آمدند و انسانها رو وا نگذاردند. و بعد قسمت بعدی چقدر لطیفتر، و یصل بینهم و بین معرفته، و خداوند با وجود این حجت هایی که یک به یک اومدن بین معرفت به خودش و بین انسانها رو متصل کرد. اینها شدن حلقه واسطه شناخت به ذات حق، اینها شدن کلمت لا اله الا الله حسنی و من قالها دخل فی حسنی، تا برسد به شروطها و انا من شروطها. برسد به اونجایی که پیامبر، اولیاء الهی، انبیاء الهی راه‌های ورود به معرفت الهی هم و جز از این دربخانه و جز از این راه کسی به معرفت درست و صواب به ذات حق نمیرسه. اون که بارها خدمت عزیزان عرض کردیم از غیر مسیر پیامبران الهی حرکت کردن انسان رو به خدا نمیرساند، به معرفت الهی نمیرسه. از هر مسیر عاقلان و متفکران هم که باشد، اگر مسیر وحیانی نباشه انسان رو به اون مقصد متعالی مفروض آفرینش نمیرساند. امام میفرمایند که ویصل بینهم و بین معرفته، و خداوند از این طریق متصل کرد بین عباد و بندگانش و بین معرفت خودش. این حجج الهی شدن واسطه الفیض، واسطه فیض الهی و واسطه شناخت خداوند به انسانها. بل تعاهدهم بالحجج على السن الخيرة من انبیائه، بلکه اصلا فراتر از این تعاهدهم، خدا با وجود پیامبران متعهد کرد انسانها رو، متعهد کرد انسانها رو به این حجتهای خودش. بگم آیه رو بعد بگم خدمتون. بل تعاهدهم بالحجج على السن الخيرة من انبیائه، به انسانها رو متعهد کرد با این حجتهاش بر آنچه بر زبان پیامبران جاری شد. اومدن اینا به تعبیر ما حجت را تمام کردن، اومدن تمام اون چرا که علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، اومدن یک یک تعهدات انسانها رو گفتن، بازگو کردن بین خودشون و بین خداشون، بین خودشون و خلق، بین خودشون و شخص خودشون و نفس خودشون. تمام این تعهدات رو از سوی خدا برای بشریت بازگو کردن و روشن کردن، شد تمام قصه سعادت و کمال انسان از زبان پیامبران و برگزیدگان الهی روشن و شفاف. چقدر زیبا بدن نشین امام مطرح میکنن. لذا دیگه نام تعهد است. فردای قیامت پیامبران می ایستن، امت ها هم می ایستن، بعد پرسیده مازا عجبتم، چی بهتون گفتن این مردم؟ شما اومدید تعلیم کارتون کردید، تبلیغ کارتون کردید، حالا بفرمایید که چی جواب دادن این مردم به شما؟ آیا جوابشون سنگ و چوب بود؟ آیا جوابشون لبیک بود؟ آیا جوابشون مخالفت و معارضت با شما بود؟ آیا بر روال سنت شما حرکت کردند؟ آیا مخالفت و ستیزه با اون کردند؟ باید یک یک جواب بدن. امت یوم یجمع الله الرسل والذین آمنوا، خدا جمع میکند بین رسول و کسانی که ایمان آوردن. بسم الله. حالا این تعهدات باید مشخص باشه و روشن باشه. و تعاهدهم بالحجج على السن الخيرة من انبیائه و متحملی ودای رسالته، و از زبان مردان که اینها تحمل کردند، مسئولیت پذیری کردن امانات رسالات الهی را، پیام های خدا را به دوش کشیدند، با تمام زحمت و مشقت، با تمام دشواری ها و با تمام مخالفت ها و با تمام ستیزگری هایی که دیدند. و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چقدر خون دادن، چقدر سختی کشیدن، چقدر رنج و مشقت، چه ناسزاها، چه نارواها، اما اینها بار مسئولیت رو به دوش کشیدن، لب بر نیاوردند و آمدن به صحنه و کارشون رو انجام دادن. قرنن فقرنن، قرن قرن، زمان زمان، سده سده، زمین زمین. قرن هم به لحاظ جماعتی است که در یه زمان زندگی میکنن، هم زمانی است که یه جماعتی در اون زندگی میکنن، به هر دو معنا. قرنن فقرنن، حتی از آدم آغاز شد، امیرالمومنین دیگه میخوان اون اوج و پایانش رو بگن، حتی تمت به نبینا محمد صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد. تا به پایان رسید این سلسله رسالت و حرکت مسئولان امر پیام‌آوری خداوندی، همین هایی که خیره گزیدگان بودند، همین هایی که متحملی ودایع، تحمل کنندگان ودایع الهی بودند، حتی تمت، پایان امر نبوت و رسالت رو میخواد بگه امیرالمومنین. تا تمام شد به پیامبر ما که درود خدا بر او باد، حجت و حجت خدا دیگه با پیامبر تمام شد. و بلغ المقطع عذره و نظره و رسید به مقطع. کلمه مقطع النهایت التي لا غاية بعده، اون پایانش دیگه بعدش خبری نیست دیگه. بعد از پیامبر مکرم اسلام چی شد؟ شد ولکن رسول الله و خاتم النبیین، شد خاتم النبیین دیگه، نبوت و رسالت به پیامبر مکرم اسلام ختم شد. فشد الیوم اکملت لکم دینکم، چرا؟ چون دین کامل شد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، و نعمت خدا تمام شد. و رضیت لکم الاسلام دینا، و آیینی توسط این پیامبر آمد که دیگه جامع‌ترین، به تعبیر ما آخرین ورژن و آخرین نسخه‌ای بود که خداوند ادیت شده، اصلاح شده برای بشریت ابلاغ کرد و تمام. و چنان عمقی و ژرفایی در این وجود داشت که در درازای زمان تا بشر در روی زمین است قابل شرح و توسعه و انطباق و از دل اون برون کشیدن همه نیازهای بشریت با تمام قبض و بسط و با تمام کشتانی است. چنین حالتی رو در این شریعت خدای سبحان قرار داد. تعبیر زیبای امام اینه، بلغ المقطع، و رسید به اون نهایتی که عذره و نظره، دیگه عذر خدا و حجت آوری خداوند برای مردم به پایان رسید، و نظره و بیدارگری ها هم به پایان رسید. یعنی دیگه کسی نمیتواند ادعای بدون حجت و دلیل بودن داشته باشه با وجود این پیامبر و آنچه آورده است، و کسی نمیتواند خودش رو به خواب و غفلت بزند. دوران غفلت و خواب به پایان رسید، دوران ادعای بی حجت و دلیل بودن به پایان رسید. امام می فهمد بلغ المقطع عذره و نظره. خب تا اینجا دیگه کل اون ماجرایی که از آغاز خواندیم، اختار آدم تمام شد. تمام قصه دوران نبوت رو چندین هزار سال رو امیرالمومنین در چند سطر بازگو کردن با تمام ایجاز معجزه گونه، اختصار معجزه گونه مطلب رو بازگو فرمودن. حالا میفهمن این انسان ها اومدن و بر اساس اینکه عمران زمین بکنند و این حجج الهی هم براشون اومدن، راهکار رو، مسیر رو نشان دادند، و خب طبعا بهترین رزق الهی نصیبشون شد که رزق هدایتگری و بیان حجت بود. اما خب در کنار اون نزدیکترین مسئلهی که به این هدایت و این رزق وجود دارد، رزق مادی انسان ها، و این انسان ها در زمین باید مرزوق باشن. باید خداوند اینها رو هو الذی خلقکم ثم رزقکم، اولین چیزی که خدا بعد از خلق انسان مطرح میکنه رزق انسان است، بعد از هدایت هم رزق انسان رو مطرح میکنه. و پیچیدگی ها و قوقایی که در باب رزق، و دقت کنید رابطه بین رزق مادی و بین هدایت انسان و سلامت انسان وجود داره اینجا تو سخن امیرالمومنین، شگفتانه دیده میشه. بذارید عرض کنم خدمتتون. و قدر الارزاق، و خداوند اندازه‌گیری کرد روزی ها را. و قدر الارزاق، چرا امام رزق رو یک بار مطرح میکنن؟ همطور که اشاره کردم نزدیکترین مسئله به هدایت انسان مسئله رزق، متأثرترین مسئله از هدایت رزقه. از مسیر رزق و معاش عزیزان آدمیان به جهنم می روند یا به بهشت، خلیفت الله می شن یا خلیفت شیطان می شن. لذا باید امام این رو مطرح کنه، این مسئله پیچیده مهم رو. فرمود و قدر الارزاق، و خدا تقدیر کرد. تقدیر این چی؟ یعنی هندسه کرد، یعنی اندازه گیری کرد ارزاق را میان انسان. فکفرها و قللا، بسیار کرد و کم کرد رزق را. چه تعبیر رو امام دارم به کار میکنم؟ همون که یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. قرآن میگه بسط و قدر یعنی مضیقه ایجاد کردن. خدا توسعه در رزق ها داد و محدودش کرد. و قسمها علی الضیق و السعه، و خدا تقسیم کرد روزی را. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما تقسیم میکنیم روزی رو بین شما، معاشتون رو در زندگی دنیا. قسمها، خدا تقسیم کرد این رزق را، علی الضیق و السعه، بر اساس تنگنا و بر اساس گشادگی. یعنی گاهی این روزی چی شد؟ محدود شد، گاهی گسترش یافت. اما فعدل، تمام اون چرا که عمل کرد بر اساس ضابطه عدالت الهی بود و عدله. الان عرض می کنم لیبتلی من اراد به میسورها و معسورها. و بعد قوقا شد تو این مسئله رزق و کمی و بسیاری و توسعه و محدودیت، چه ابتلاعاتی برای انسان ها پیش آمد، چه برای اونها که کشاده دست شدن و میسور شدن، راحت و آسان شد رزق براشون، چه اونهایی که معسور شدن و در تنگنا قرار گرفتن. از دلش کفر آمد، از دلش ایمان آمد، از دلش معرفت آمد، از دلش فسق آمد، از دل اوج گرفتن انسان آمد، از دل این باز شدن و بسته شدن رزق و زوال انسان. الله اکبر. خیلی قوغاست سخن امام. از فرمود من برای که همیشه این سوال ها میاد، تو تفسیر گفتیم، اما از باب این که مختصری هم الان اینجا برای تبیین سخن امام بگم، سریع عرض میکنم معذرت بارتون، به خصوص برای دوستان جوانترم که این نکته را توجه داشته باشید. ببینید رابطه امر رزق با ذات حق در 4 سطح بررسی میشه و این قبض و بستی که امام میفهمن تو 4 سطح. 1. اولا در اصل ایجاد رزق است و خلق رزق است، آفرینش رزق است. این که ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقا، هیچ جنبنده ای رو خداوند سبحان نمی آفریند الا اینکه رزق اون رو در این زمین چه کرده است؟ تأمین کرده است. پدیده ای نیست تو این آفرینش که بیاد بعد نیازمندی هایی که داره نباشه. چنین چیزی وجود نداره. این میشه سطح اول. قدم اول رزق، خداوند روزی را به توسعه و زیق آفریده است برای انسان ها و ایجاد کرده است. حالا یه جاهایی لازم بوده است یک منابع و مخازن بیشتری برای انسان‌ها، در یه جا با یک منابع محدودتری رزق رو برای انسان‌ها آفریده است. این قدم اول و رابطه اول رزق و ذات حق. دوم، در اداره رزق هم ذات حق خودش متولی امر است در قبض و بسط کردنش. اون چه که سریع متوجهش میشیم با پدیده آب و هوا، خداوند روزی انسان‌ها رو بسط می‌کند و قبض می‌کند با آب و هوا. بلاخره می دانیم اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردند خشک رودی. این که خدا روزی انسانها رو می دهد، می بارانند و ارسقناه الی بلد میت، به سرزمین های مرده. در سخن امیر المومنین یه 2 جلسه قبل می خوندیم، زنده می کنه، روزی می ده، حیات می ده. نا سببنا الماء الصبا، می باراند چگونه می ریزند و انبتنا، بعد هم می رویاند و چگونه روزی می دهد به دنبال آن رزق حسن. پس دوم اینه که خدا تحولات امر رزق رو در اختیار دارد. گاهی چنان می شود که چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لب تر نکردند زرع و نخیل. گاهی هم که ماشاءالله میاد، ترسالی میشه، خوشسالی میشه، چه میشه؟ دست هیچکی نیست، دست خداست. اما فعدله، بر اساس عدالتش چنین اتفاقاتی برای انسان ها می افتد، برای جامعه بشری می افتد. این دو. سومین سطح ارتباط رزق و ذات حق اینه که در امور فردی انسان ها این رو می بینیم. یعنی خداوند برای برخورداری انسان ها از اون کسره ها و غلله ها، از اون بیشتر یا کمتر شدن مداخله می کنند. راهکار به انسان ها می ده. میگه این کارا رو انجام بدید روزیتون بست می دم. این کارا رو انجام بدید روزیتون رو محدود می کنم. حالا این کارها چیه؟ یه سری کارهای مادی است، یه سری کارهای معنوی است. آب رو تلاش کن، نخواب، برو جدیت به خرج بده، برو کار میکن، مگو چیست کار که سرمایه جاودانی است کار. خداوند بیزار است و دوست نمیدارد، رسولش دوست نمیدارد از انسانی که خودش رو کله بر جامعه میکند و تنبلی و کسالت نشان میده در امر رزق و صدها و صدها دلیل دیگر و فراوانی که در این جهت داره. این راهکار است. آقا این درست کاری است، این عمل ساده است، این صداقت است. این راهکارهای مادی و راهکار آقا از صبح استفاده کنید، سرخیز باش تا کامروا باشی، بکره بکره، بارک الله فی سبت امتی و بکورها. پیامبر فرمود خدا برکت داده در شنبه امت من، روز اول هفته رو دریابید برای تلاش اقتصادی. هر حرکت اقتصادی روز شنبه شروع کنید مثلا، و سحر و صبحگاهان اول وقت و خیلی عوامل که دیگه حالا اینا رو تو کتاب رحمت جاری من لیستشو نوشتم دیگه خدمت دوست. دوم کارهای معنوی، یه کارهای معنوی انجام بدید، راستگو باشید. من یتق الله یجعل له مخرج، در یک کلمه تقوا. حالا این تقوا خیلی زیر مجموعه دارن. ممکنه این کارهای عبادی باشه، ممکنه این کارهای عرض به خدمتون معنوی عرفانی باشه و خیلی از مسائل دیگه که اینها در روزی موثر است. پس سوم، خدا مداخله میکند، قبض و بسط میکند با راهکارهایی که بندگانش میده. ما اعمال میکنیم این راهکارها رو، اما پیشنهاد و توصیه و تعلیم از کیست؟ از خداوند. این ست خب کاملا میبینیم که فعدله، تمام بر اساس عدالت عمل میشه. چهارمین سطح، این دیگه فراتر از فهم ماست، یعنی خداوند گاه مستقیما مداخله میکند و روزی به انسانی مستقیما میدهد و روزی مستقیما از انسانی میگیرد. مستقیما خودش این کار رو انجام میده. این همون رزقی است که امیرالمومنین تو نجوا، یه رزقیه که اون دنبالت میاد، تو دنبال او نمیدوی. چنان روزی به نادانان رساند که صد دانا در آن حیران بماند. نمیدانیم چیه دیگه. به یونان این مثل مشهور باشد که رب نوع روزی کور باشد و فلان، بقیه عبارتی که او بنده خدا شاعر فلان میگوید. واقعیت این است که حالا این بر اساس چیز، چرا خداوند گاه یه توسعه‌ای به کسی مستقیما میده یا یه قبضی میکند؟ فعدله، نیست مگر بر اساس مصالح کلی آفرینش و این انسان و خلقت الهی، که دیگه اینها باریک بینی میخواد، جرف بینی میخواد، انسان به جایی برسد که آشنای با مصالح ذات حق باشه، بعد دیگه اینا رو بیشتر متوجه میشه. این چهارمی هم هست در جای خودش، این کل ماجرا که تمام اینها رو امام میفهمن فعدل فیها. اما نتیجه همه چی میشه؟ لیبتلی من اراد به میسورها و منصورها. در فضای زندگی مادی انسان سخت‌ترین ابتلاعات رو عزیزان دارد، سخت‌ترین ابتلاعات. خدا میداند. عامیانه عرض کنم، بالاخره تمام جهنم و تمام به بهشت کف بازار مشهد، کف بازار فلانه، تو همین رفت آمدهای بازار ماست، تمام کف بهشت و جهنم همین جاست. تو این بدبستان‌های اقتصادی، تو این تلاش اقتصادی، تو این گرفتن‌ها و پرداخت کردن‌ها و هزینه کردن‌ها و درآمدها و مکسب‌ها، همه چیز ما تو همین‌ها در میاد. خدا به خیر کنه عاقبتمون رو. خیلی سخت، خیلی سخت. من این اکتسب و فی ما انفق، در کجا بیاد، چگونه هزینه بشه، چه حالی ما نسبت به داشته های خودمون داشته باشیم. ادامه بدم. و لیختبر بذلک شکر و صبر من غنیها و فقیرها. و خداوند عجیب اختبار می کند و رو می کند در تک تک شما. اونی که توسعه در رزق پیدا می کنه، دستش باز می شه ببینه او چگونه شاکرانه عمل می کند. یا خیر، چقدر میشناسیم، چقدر دیدیم تو عمرمون، چقدر میلیارد ها، بگیم میلیون ها، چی بگیم، چه عددی بگیم از انسان ها که یک تحول مادی و اقتصادی تمام انسانیت و هویتشون عوض کرد، ناموسشون عوض شد، خلقشون عوض شد، همه چیزشون عوض شد و به چه ذلت ها و نکبت هایی رسیدند و میرسند. و چه کسانی که با موقعیت و گشای اقتصادی، چه درهای رحمت و خیری براشون باز شد، درست تونستن استفاده کنن. اینا تونستن واقعا تحمل قنا رو داشته باشن، اما آتش کف دست گروهی تحمل قنا رو نداشتن. و به چه طغیانهایی، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، به چه گردن کشیهایی مقابل خدا و خلق رسیدن. متاسفانه شکر تبدیل شد به کفر و کفران. از اون طرف و صبر، صبر نسبت به چی؟ فقیرها. حالا اگر محدودیت هایی پیش اومد به لحاظ شرایط زمان، به لحاظ شرایط اجتماعی، به لحاظ جریان کلی جامعه یا به لحاظ شرایط فردی من چی میشه؟ آیا اینجا صبر در دل برخورد اقتصادی من با این شرایط هست؟ آیا من با تمام تحمل شکیبایی میورزم یا بیقراری و جزع دارم؟ این تمام محک میزند وجود من رو و رو میکند به تعبیر امیرالمؤمنین ایمان من رو و شخصیت من و زوال کمال من را. ثم قرن به ساعتها عقابی لفاقتها. دیگه زمان من گذاشت، دلم میخواست این قسمت رو بگم اما ماند. بعد امام میفهمن اما خدا رزق داد، موقعیت داد، چه داد چه داد، اما این زندگی شما انسانها رو پیچیده کرد، پیوسته کرد. دردتون رو، عافیتتون رو با درد، توسعه و رزقتون رو با محدودیت، شادیتون رو با غم، و یه دنیایی شد ترکیبی از امور پیچیده. چرا؟ به چه هدف و انگیزه ای؟ فوق العاده زیبا. انشاءالله بماند نوبت آینده خدمت دوستان عزیز ادامه مباحث را پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان با آبروی امیر المؤمنین توفیق فهم این حقایق دلنشین ملکوتی رو به همه ما عنایت بفرماید، توفیق سربلند برون آمدن از آزمون مادی و معیشتی رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.